بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنه الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. فأبي أنتم بأمي ونفسي بموالاتكم تمت الكلمة وعظمت النعمة وأسلفت الفرغة، وبموالاتكم تقبل الطاعة المفترزة. من پدر و مادرم به خودم فدای شما خاندان رسالت، که در اثر موالات شما، در از برکت موالات شما تمت الکلمه، کلمه تمام شد. مراد از کلمه ممکنه کلمه توحید باشه، کلمه قرآن، کلمه اسلام، دین، کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی عمل من عذابی، که امام ابوالحسن رضا علیه السلام فرمودن به شروطها و انا من شروطها. کلمه توحید، کلمه لا اله الا الله، قلعه محکم خداست و هر که در اون قلعه داخل شد مأمون از عذاب است. شروطی دارد که فرمودن ما از شروط اون کلمه توحیدی، و همیشه شرط هم که نبود مشروط منتفیه. قاعده عقلی است که با انتفاع شرط مشروط منتفی میشه. یعنی وقتی که مسئله ولایت اهل بیت علیه السلام نباشه، توحید هم نیست. ولو این که اقرار به وحدانیت خدا هست قلبا لسانا سپس عملا هم هست، اما همینقدر که شرطش موجود نیست که ولایت اهل بیت علیهم السلام است، این در واقع هیچ پوچه. و هم حدیث دیگه هم داریم که از حضرت امیر علیه السلام که ان للا اله الا الله شروطا، ان للا اله الا الله شروطا، و انی و ذریتی من شروطها. کلمه لا اله الا الله شروطی دارد. تنها این نیست که کسی بگه لا اله الا الله برفض معتقد هم باشه، اعتقاد هم داشته باشه به وحدانیت خدا، الوهیت خدا، همش درست، اما در این حال من و ذریه هم در کنارش نباشیم، این منتفیه. این کلمه کلمه نیست، اون کلمه توحید نیست. شرط منتفی شد، مشروط منتفیه. ولی در این جمله هم مراد همین احتمالاً تمت الکلمه، به موالاتکم تمت الکلمه، اون کلمه توحید در اثر موالات شماست که به حد تمام میرسد و اون اثر خودش را میبخشد. تا موجودی به حد تمام نرسه که مؤثر نخواهد بود. پس کلمه توحید وقتی مؤثر است که موالات شما باشد در کنار او. کلمه هم باز هم ممکنه که اصلا این کلمه وجودی خود ظاهر باشه. خود این وجود هم کلمه است. یعنی همه موجودات کلمت الله هند، که در خود قرآن حضرت مسیح علیه السلام کلمت الله هست، کلمته القاها الی مریم، و همه کائنات کلمات هم قلونه فی البحر، و اگر سنانچه دریا هم تمام بشود باز کلمات الله لا تنفد، این تمام نشدنی نیست. برای کلمات الله همون کائنات هند و مخلوقات خدا دیگه. و رو دریا دنبال دریا برسد و بخواد بنویسید، همه درخت ها هم قلم بشود، همه دریا ها مداد بشود، شما بخواد کلمات الله را بنویسید، تمام شدن ندارد. هر موجودی کلمه ایه. منطقه کلمات خب بعضی برجسته است و بعضی ریزه، بعضی درشته. فرمودن نحن کلمات تامات، اون کلمات تام ما هستیم. به هر حال تمت کلمه احتمالی هم هست که اصلا وجود هستی این هم تا موالات شما نباشه وجود هم کامل نیست، ناقصه، در عالم تکوین هم ناقصه. مبارات شما باشد تا اینکه هستی و وجود خود من هم که ظاهر هستم، کلمه وجود من هم بخواد به حد تمام برسه، به مبارات شماست، بلا افسر خواهد بود، ناقص خواهد بود. پس احتمالاتی است که در کلمه داده میشه. به مبارات کن تمت کلمه، کلمه توحید، کلمه قرآن، کلمه اسلام، کلمه خود وجود انسان در حال تمت کلمه و عظمت نعمه. باز به مبارات شماست که نعمت به عظمت و اون رفعت خودش میرسد. باز نعمت ممکنه همون نعمت دین باشه، چون واقعا نعمت حقیقی همون دینه که خود در قرآن فرموده دیگه: الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. نعمت دین است که اگر دین نباشه همه چیز نعمته. واقع شبیه هر که در عالم میبینیم از اعضاء وجود انسان تا برسد به آفاق در عالم هرچه هست، اینه بخواد نعمت برای آدم باشه. اگه در مسیر دین در آمد نعمته، اگر از مسیر دین منحرفه واقعا بلاست، واقعا نعمته. همین چشم آدم چه وقت نعمته؟ وقتی است که طبق دین حرکت کند. این مردم که چشم در داخل طبق دستور خدا حرکت کند، اگر اونجا این نگاه کند که خدا رضا دارد، این نگاه نعمته، برای اینکه برای آدم بهش میسازد. این نعمت در راهی صرف شده که خدا رضا دارد دیگه، این برای آدم نعمته. اگر از دین منحرف شد، یه نگاه نامرضی خدا که خودش نعمته، همین نگاه جهنم افروز دیگه، آتش میسازد. اونی که برای آدم آتش بسازد نعمته، اون بلاست. ای کاش نبود واقعا چشمی که اگه در از عالم زندگی و حیات در راه غیر خدا صرف بشه، این نبود بهتر بود دیگه. چون نبود دیگه جهنم نمی ساخت و نمیدید، چون نمیدید نگاه های حرام نداشت، قهرن گناه نبود، قهرن آتش افروز نبود. اما وقتی که نگاه می کند و گناه می کند، خب خود این آتش افروزه. نبودش بهترشه دیگه، بودش نقمته. چنین چشمی بودنش بلاست، چنین زبانی بودنش بلاست. زبانی که علت دوام میچرخد و آتش برای آدم میسازد، میچرخد و نیش میزند و غیبت میکند و تهمت میکند و دروغ میگه، این نقمته. یعنی این زبان بلاست. ولذا داریم که روز قیامت زبان آوران میگن ای کاش لال بودیم. اون کسانی که زبان آوران سخنورن، خیلی با طلق و زلق صحبت میکنن و شیطان به سراغشون میرود، چون میتوانن از این زبان استفاده کنن، به استخدام ظالم در می آین. همین زبانها برای ظالم کار می کند. روز قیامت آرزو می کند ای کاش من لال بودم و این سرمایه نداشتم که به استخدام ظالم در آیم و کمککار ظالم بشوم. با همین زبان که مدح ظالم می کند، همین زبان فردای قیامت آتش جهنمی خواهد بود و آرزو می کند خدا چقدر لطف کرد به اون کسانی که لال بودن و به درد اونها نمیخوردن. چون به دردشون نمیخوردن راحت بودن دیگه. من چون زبان داشتم، سخنور بودم، از من استفاده کردن، به استخدام خود در آوردن، دیدی این زبان چه بلایی بر سر من آورد. پس نعمته. همین زبان اگر از مسیر دین خارج بشود واقعا نعمته، بلا میشه برای آدم، جهنم آفرینه دیگه. همینجور همه اعضا و جواره، دست و پای آدم میشه نقمت و کار که می کند اون مغازه اش میشه نقمت. پشت میز نشسته خودش همون نقمت، درس میگه سر کلاس نقمت، رو منبر هم نشسته باز نقمت. برای اینکه اگر همه اینها از مسیر دین خارج بشون، طبق رضای خدا اگر به کار نگفتن، همشان نقمت هم. پس نعمت واقعی دینه. دین است که همه چیز را در مسیر خدا می افکند و همه چیز را نعمت درست می کند. دین است چشم آدم را نعمت می کند، زبان را نعمت می کند، مغازه را نعمت می کند، اون میز اداره را نعمت می کند، کلاس درس را نعمت می کند، اتاق عمل جراحی را برای طبیب نعمت می کند. اگه دین باشه، اگر نباشه همش نعمته. پس واقعا نعمت همون دینه و کمال دین هم ولایته. الیوم اکملت لکم دینکم
و اتممت علیکم نعمتی. از کمال ولایت و عظمت کمال دین همون ولایت و عظمت نعمت به موالاتکم عظمت نعمت. اگر کسی تنظیر بار ولایت شما دار و نعمت او بزرگ است، عظمت نعمت. و اتلفت الفرقه، بازم تمام تفرقه ها و پراکندگی ها در اثر شما به وحدت می گراید، چون حق دیگه، هر که بر محور حق چرخید همه پراکندگی ها برطرف میشه. این همه اختلافات تفرقه ها برای چیه؟ چون حق را رها کردن. خدا گذاشته از اینکه افتراقات در دنیا فراوان هست، کاریمون نیست تمام اختلافاتی که هست در دنیا. خود همین امت اسلامی، همین مسلمان ها چقدر بدبختی کشیدن در اثر افتراق، فرقت، جدایی، پراکندگی، اختلاف، فرقت و اختلاف دیگه. چقدر ما مسلمان ها چوب خورده ایم، بدبختی ها متحمل شده ایم در اثر اینکه با هم دشمنیم، پراکندگی داریم، اختلاف داریم. چرا اختلاف داریم؟ چون علی را از دست دادن. ولش یه موده دیگه، او حق بوده، علیون مع الحق و الحق مع علی، یدور و حیصدار. و وقتی که او را از دست دادن مرکز ندارن، دور با بچرخن دیگه، باید دور حق بچرخن. باطل که وحدت نمی آورن، اونی که وحدت آورست حق وحدت می آورن. ولی چی دور باطل بچرخین، با هم متحد بشن، یعنی دور باطل بچرخین. این که معقول نیست که باطل که وحدت آور نیست. اونی که وحدت می آورد، علی علیه السلام وحدت می آورد. حبل الله اوست، اون ریسمانی که از آسمان به زمین آمده که او به تسبیب تا به آسمان عروض کنید، نه خود قرآن کتبیه. او که دست دست علی باشد، اون حبل الله هست. ولی قرآنی که از دست او خارج شد، دست معاویه می افته. خودی اون حبل الله که نیست، که اون قرآنی که دست معاویه است، اون که حبل الله نیست. اونی که دست دیگران هست، بوبکر و عمر و عثمان و بنی امیه بن العباس، اون که حبل الله نیست. یعنی با همون قرآن مردم به شاه افتادن، همون قرآنی که دست دیگران بود به شاه افتادن دیگه، با همون قرآن. ولی تو قرآن خسار است برای اون کسانی که از علی علیه السلام جدا شدن. و لو نزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین و لا یزید الظالمین الا خسارا. همین قرآن میشه موجب خسار، موجب بدبختی، موجب تباهی. از اونی که فرقت را از بین میبرد، اختلاف را از بین میبرد و دور حق میچرخاند شما هستید. به موالاتکم اعترفت الفرقه، تمام فراکندگی ها، تمام اختلافات به برکت موالات شما، دور شما چرخیدن. هر که دور شما چرخید، او دیگه به وحدت و حق میرسد و دیگه اختلافی نیست، افتراقی نیست. و هم به موالاتکم، بعد هم حالا جمراتی هست، و المقام المحمود لکم المودت الواجبه و المقام المحمود. المودت الواجبه هفته پیش توضیحاتی داده که زیره پایی مودت و مقام محمود. مقام محمود مال شماست. کلمه مقام حسب لغت یعنی محل ایستادن، محل قیام، اونجا که کسی ایستاده، مقام. این بحث لغته، ولی بحث به اصطلاح مقام یعنی موقعیت، منزلت. بگیم فلان عالم صاحب مقام است، در علم مقامی عالی دارد. محل ایستادن منظور نیست، یعنی موقعیت، منزلت. در زهد مثلا مقامی بلند دارد. مقام یعنی موقعیت و منزلت دیگه. فرام آدم صاحب مقام است، یعنی صاحب منزلته، صاحب موقعیته، حالا اجتماعی، سیاسی، هرچه. داره مقام علمیه، داره مقام سیاسیه، داره مقام اجتماعیه، داره مقام معنویه. مقام یعنی موقعیت و منزلت. بنابراین در دعای سیده داریم، امام سجاد علیه السلام در دعای عید اضحا و جمعه، راجع به نماز عید و نماز جمعه این جمله در اونجاست: اللهم ان هذا المقام لخلفائك. یعنی خدای این مقام، چون نماز عید و نماز جمعه تقریبا یه جنبه سیاسی دارد دیگه، یعنی از شؤون حکومتی اسلام است. نماز عید و نماز جمعه از شؤون حکومتی اسلام است، یعنی اون کسی که فرمان روایی دارد، او نماز عید نماز جمعه میخواند. اینجا امام سجاد علیه السلام داره که خدای این مقام مال جانشینان تو بوده است، این هاز المقام لخلفائک، یعنی این موقعیت این منزلت کسی بخواهد امامت کند برای جمعه یا برای نماز عید، این مقام است مال خلفای تو، این هاز المقام لخلفائک و اصفیائک، مال جانشینان تو، مال بندگان برگزیده و مصطفای تو، و نواز امنائک، این مال اون کسانی که امین تو هستند در میان بندگانت، امین وحیم، امین بر حقائق و قرآنم، الّتی اختصصتهم بها، این مرتبه ایست که تو اختصاص به اونها داده ای، این فقط شأن مخصوص خلفای تو است و اصفیای تو است، قد تزوها، اونها دیگران با زور از رسولها گرفتن، ولی اونها گرفته بودند و ناچار تقییتن هم می آمدن. حالا امام سجاد علیه السلام باید بیاد در نماز جمعه و نماز عید، باید شرکت برد و اقتدا کنه مثلا به اون کسی که حاکم هست. حضرت علی علیه السلام باید بیاد و اقتدا کند در نمازها به ابوبکر و دیگران دیگه، و بودن دی تقیه بود، نمی توانستن نیاین، تقیه بود. مرزا حدیث جعل می کردن و توجیه هم می کردن، اگه حدیث هم بوده معنی خاصش بوده. و همینقدر چند روزی حضرت علی علیه السلام که بعد پیغمبر اکرم تو خانه نشست برای تنظیم قرآن، اونها حدیث درست کردن، گفتن که پیغمبر فرموده هر که سه روز به نماز جماعت نیاد یا جمعه نیاد او رو آتش بزنید خانه‌اش. خب بودن آتش آوردن در خانه‌اش دیگه، خواستن دینی درست کنن، نمیشد که بدون مدرک دینی کار کنن، میکردن منتها با دین درست میکردن دیگه. گفتن حدیث داریم که هر کی نیاد از جماعت مسلمین جدا بشود خانه‌اش رو آتش بزنید. خب تقیه ناچار بودن یا شرکت کنن در نمازها، و لذا خادم ولید را مأمور کردن در صف جماعت بپوشیم. حضرت علی علیه السلام رو میگیریم اون در محاجه ای که راجع به فدک داشتن و حضرت علی علیه السلام محاجه کردن و مفصل با آیات قرآن اونها، و اونها محکوم شدن، معلوم بود در مقابل بیان مولا المتقین علیه السلام و استدلال به قرآن محکوم شدن. حتی عمر گفت که ما نمیتونیم با شما بحث کنیم، ولی به هر حال شما باید شاهد بیاورید، و قبولم نکردن از اینا. وقتی مجلس تمام شد، ابوبکر و عمر با هم مشورت کردن، گفتن که دیدی امروز در اون مجلس علی با ما چه کار کرد، یعنی از راه قرآن و منطق وارد شد، و اگر جلسه دیگری تشکیل بشود دیگه حساب ما پاکه، یعنی در میان مردم دیگه ما جایی نداریم، چه باید کرد؟ او گفت که راهی جز کشتن او نیست، باید از میان ما برداشته بشود، تا زنده است این کار رو میکنه. ولذا گفتن کی بکشه؟ خالد ولی رو انتخاب کردن او بکشه، او رو احضارش کردن، گفتن که کاری با تو داریم و سنگین همه هست، و گفت هر چه سنگین هم باشه برای قتل علی بن ابی طالب باشه من حاضرم. گفتن برای تو هم برای همین کار خواسته بودیم تو رو. به هر حال او رو وادار کردن. خب چه وقت بکشن؟ بعد او گفت که در صف جماعت. وقتی آمد و چون صف اولم قوم میامده مینشستم، در صف اول که آمد نشست، بعد نماز که من خواستم تشهد که خواندم، سلام نماز خواستم بدهم، همه که گفتم السلام علیکم، تو برفیز اونجا بکشش، در همون که شمشیر همراهش باشه. و این که آرام تصمیم گرفت و آمد. منظور این که در صف جماعت شرکت می کردن تقییتا، نمی شد که نکنم دیگه. و بزن آمد نشست، از صف اولم نشست کنار حضرت علی علیه السلام، شمشیرم بسته بود به همراهش دیگه. من نشست و هم شروع که به نماز ابوبکر، تا رسید به تشهد پشیمان شد در تشهد، یا پشیمان شد از این کار بدی کردیم، این نمیشه، این بگه علی کشتن که این سادگی که نیست که، هم ممکنه او نتواند بکشد و او را بکشد و یا بعد هم کشته بشه، مگه به این سادگی ما رو ول میکنن؟ این خودش خیلی کار خطرناکی شد و تصمیم بدی شد، پشیمان شد به هر حال در اون موقع. حالا ما معطل سلام نماز ندهد، میگه نمیشه که نماز باید سلام بده، سلام بده این قوقا برپا میشه و این پا میشه برای کشتن، اون خطرات پیش میاد. این بود یه قدر مردد شد، این مان تأمل کرد و این معمولی خیال کردن که این اشتباه کرده، در نماز سهو کرده، حالا معتم مردد شده. بعد چند دقیقه آخرش گفت که یا خالد لا تفعلن ما عملت به، السلام علیکم و رحمت الله. این اولین جمله رو بود. خالد نکن اون کار را که من گفته بودم، اون کار را نکن که گفته بودم، السلام علیکم و رحمت الله. خب همه تحکم یعنی چه؟ لا تفعلن یا خالد نگه جز نماز نموده این. بعد حضرت علی فرمود که به تو چی گفته بود؟ اینجا گفت یا خالد لا تفعلن، چی گفته بود؟ گفت تو رو بکشمه. خب آدم متحوری بود دیگه. فرمود که میکشتی؟ میکردی این کار را؟ گفت بله، اگر نمیگفت میکردم. برن دست را آوردن را بالا، یه دست شان پیچیدن گردنش را برن میکردن زن به زمین در همونجا. بعد عمر آمد و گریبان او را هم چسبیدن و در همین حال ابوبکر آمد تضرع کرد تو را به حق این قبر قسم میدهم، به صاحب این قبر قسم میدهم، ازش دست بردار. اشتباه میشد. منظور این بود که میآمدن در صف جماعت و اینها شرکت میکردن تقیتن، که حال امام سجاد علیه السلام با قلبی سوزان داره این دعا را در دعای سعیف سجادیه روز عید از عاب جمعه دارد که اللهم ان هذا المقام لخلفائک، خدای حالا که اینا آمدن، مثلا حالا ابوبکر و دیگران آمده اند یا بنی امیه و بن عباس آمده اند، این چنین مقام را برای خودشان گرفته اند، مال جانشینان تو بوده است، مال اصفیاء تو، بندگان برگزیده تو، که اختصصتهم خصصتهم بها، مخصوص به اونها قرار داده بودی و به تزوها نو بازور از رسولها گرفتم. پس این مقام در این جمله هم عرض شد که به معنی همون موقعیت منزلته. در اصطلاح اهل عرفان هم خب معلوم مقام اون صفات فاضله است که تدریجا در روح سالک پیدا می شود و ملکه راسخه می شود در روح او، مثل مقام زهد و مقام صبر و مقام شکر و مقام رضا و اینها دیگه، این مقامات روحی است. اونجا خب به تدریج پیدا میشه دیگه، تا به حد رسوخ نرسیده که ملکه راسخ نشده نمیگن مقام، میگن حال. اون مرحله اول تأثره، مرحله بعدش حاله، آخرین مرحله مقامه که دیگه راسخ میشه و در روح انسان علت دوام دیگه از اون منفک نمیشه. یعنی در همه حالات همینجور هست. مثلا حالا کسی بیاد در این مجلسی مینشیند و بعدم کسی موعظه میکند، پندی اندرزی آیه روایتی، حال تأثر درش پیدا میشه، با هم متأثر میشه که من آدم بدی هستم، اشتباه زیاد داشتم، گناه زیاد داشتم، حال تأثر درش پیدا میشه، گاهی هم اشکش میاد مثلا. خب این تأثره، این حال هم نیست، تأثره. یعنی همین در این مجلس که هست هست، وقتی سخن را میشنود هست، مثلا همین که تمام شد دیگه نیست، از این مجلس که رفتم بیرون دیگه نیست، اون تأثر هم دیگه نیست، این تأثره. اما گاهی حال میشه، یعنی در دل آدم میشیند و یه مدتی هست، زود گذر نیست، همین که از مسجد رب به خانه نیست که از بین برود، نه، حال هست. مثلا حتی رفته خانه باز فکر می کند در همون حرفا که شنیده و ناراحتی داره، به گاهی گریهش می گیره به حال خودشو، گاهی شب برمی خیزه باز به همون حرفا فکر می کند، باز گریه می کند، سجده می کند، فردا سر کار می رود، مغازه بازم هست، باز تنبه دارد، در گفتارش مراقبه، در نگاهش مراقبه، در کسب و کارش مراقبه. این حاله، این حالش تا مدتی هست، ممکنه باشه حالا یه چند روزی باشه، یک هفته ای باشه، ده روزی باشه، ولی باز هم کم کم از بین میره، باز تدریجا در اثر مزاولت با امور دنیوی و نفسانی باز از بین میره. این باز حاله. اما کسانی هستن به مقام میرسن، تنها تأثر نیست که بقید یه چند لحظه ای در یه مجلسی مثلا اشکش آمده و دلش شکسته، این نیست تنها، و تنها این هم نیست که حالا رفته که مدتی هم هست، همراهش هست، تو خانه اش هست، تو مغازه هست، تو بیا خیابان که میرود هست، اینجورم نیست، علت دوامه، یه جوری شده که همیشه اون ملکه درش پیدا شده است و تمام کارهاش منبعث از اون ملکه است. این مقامه که ما میگه مثلا میبینن آدم ترسیده هم رنگش زرد میشه، آدم یرقان گرفته هم رنگش زرده، طلا هم رنگش زرده، این زردیابان فرق میکنه. آدم تو خیابان میره، ناگهان دنبالش یه ماشین یه بوق میزنه، این میترسه، این زنگش میپره، زرد میشه که نکنه زیر ماشین بروم دیگه، این زرد شده، اما این زنگ زود گذره، این چند قدم گرفت دیگه خوب برطرف میشه دیگه، این ترسیده زرد شده. یکی یرقان میگیره، مریض میشه، این مدتی هست، یک ماه، دو ماه، سه ماه، ممکنه یک سال باشه، اینم ضربه، اما این ضربه زود گذر نیست، مدتی هست، ولی باز خوب میشه، طبیب معالجه میکنه خوب میشه دیگه. اما طلا همیشه ضربه و دیگه ممکن نیست از اون ضربی برطرف بشه. اگر مقامات دینی به همین کیفیت باشه، بله، یکی گریه میکند، همین الان گریه میکند، بعد دنبال خنده ها و قهقه ها و دنبالش میرمش، یکی نه یه مدت، یه 7-8 روزی، 10 روزی، یک ماهی، اما یکی نه علی الدوام در حال خضوعه، همیشه خود در حضور خدا میبینه، هیچ وقتی خودش را دور از محضر الله نمیبینه، او آب مقام رسیده. برای این مقام به این معنا هست. حالا مقام محمود، این حرف اینجا بود که بگیم شما ائمه دین علیهم السلام داره مقام محمودی، یعنی به اون صفات عالیه و ملکات فاضله داره که شما خدا به شما عنایت فرموده، شما معصومید، شما در مقام محمود هستید، یعنی یک مقامی در شما هست و مرتبه وجودی شما یک موقعیتی، منزلتی رسیده که ستایش شده اید، شما پسندیده اید، شناخته شده به پسندیدگی محموده. حالا گاهی یکی محمود در زهده، یکی محمود در علم، فلان آدم علمش را می ستایم، فلان آدم زهدش را می ستایم، ولی محمود مطلق ما نداریم. محمود مطلق ائمه دین علیهم السلام هم چهارده معصوم پاک، اینا محمود مطلق هم. حتی سایر انبیا هم با یه ترک اولاهایی داشته هم. اون کسانی که رکس مطلق از اونها برطرف شده از هیچ نیست، در هیچ مرتبه اش نیست، نه چهارده هم از اون پاکن، ولی اینها محمود مطلق هم. نه در یک صفت، نه در دو صفت، در تمام صفات و در تمام کمالات محمود هم. البته اونی که محمود مطلق است ذات اقدس حقه، اون محمود مطلق لایتناهاست و می شود گفت تنها کسی که ذات حق را بوده، لا احسی ثناءً علیک انت کما اصلیت علی نفسک، من نمیتوانم تو را ای خدا اون چنان که هستی بستایم، من نمیتوانم، تو اون هستی که خودت میستایی، انت کما اصلیت علی نفسک، من نمیتوانم. ولذا خورشید را برو هر که زبان آور هم باشه، دانا و عالم باشه، میخواد بستاید، چطور میستاید؟ هر چه بگه باز خود خورشید بهتر خودش نشان میده، خود خورشید ذات خودش بهتر نشان میده تا دیگری که مورو بستاید. این معلومه. از خودش پایین تر بیاییم آینه بهتر میستاید. از خودش پایین تر بیاییم، یه صورت زیبایی فرض بفرمایید، شما بخواد بستایید، خب تعریفش میکنید، صورت زیبا را، چشم و ابرو و لب و دندان میستایید، ولی خودش بهتر خودش نشان میده دیگه، معلومه. خود اون زیبا، صورت زیبا، خودش بهتر معرفی میکنه تا شمایی که میخواد را تعریفش کنید. از خودش پایینتر آینه بهتر نشان میده، یا آینه رو مقابلش بگیریم بهتر نشان میده صورت او را تا من تعریفش کنم. مثلا خود آینه، ذات اقدس حق خودش نشان میده، از اون آمدین پایین وجود اول رسول الله او را نشان میده، اون مظهر صفات کامل صلی الله علیه و آله و سلم. آمین. اون در حب آینه است، صورت زیبا خودش بهتر از همه نشان میده، از اون پایین تر آینه بهتر نشان میده. ولذا ذات اقدس حق خودش حامده، خودش هم حامده هم محموده. از اون پایین تر آمدیم، حامد واقعی رسول الله هست و علی امیر علیه السلام و فاطمه اطهر سلام الله علیها و ائمه معصومین علیهم السلام، که اینها آینه هم. اینها از ذات حق که پایین آمدیم، کی بهتر میتواند معرف حق باشه؟ آینه، اونی که مظهر صفات کامل حضرت حقه، اونشون میده. ازا مقام محمود مال شماست، مقام محموده. وقتی نیل به مقام محمود هم، خب از یکی از عواملش نماز شبه که حتی به رسول هم دستور داده شده، تو هم بخواد به مقام محمود اون چنان که هست برسی، شب برخیز، من اللیل فتهجد به نافله لک عسى ان یبعثك ربک مقاما محمودا. ولو خطاب به رسول اکرم در اینجا که برخیز شب به نماز برخیز، اونقدر نماز شب مهم است در حرکت دادن انسان که به رسول الله واجبه، برای دیگران واجب نیست، برای ما هم مستحبه. نافلتن لک یعنی اضافه بر اون فرائضی که دستور عمل داری، اضافه اش نماز شبه. این نافله به اون معنی نافله مستحبه در اینجا نیست، اضافه است. یه وظیفه اضافه رسول دارد، اضافه بر دیگران، به اون نماز شب اوست. بر دیگران نماز شب واجب نیست، بر او واجبه. که معلوم می شود نماز شب اونقدر اهمیت دارد در حرکت دادن انسان که رسول خدا باید نماز شب بخواند تا عسى ان یفعت ربک مقام محمودا. ولو به رسول خطاب شده، ولی در این حال چه مانعی بگیم هر بنده مسلمانی، هم هر فرد مسلمانی بخواهد به درجه عالی تری از درک معارف برسه. شما مقام به معارف برسیم، خدا رو بهتر بشناسیم، پیغمبر رو بهتر بشناسیم، امامان رو بهتر بشناسیم دیگه. هر کی میخواد به درجه عالی‌تر از معارف برسه نماز شب بخونه. تلطیف میکند روح را، تقویت میکند روح را. اونی که روح رسول را اونچنان تقویت میکند به مقام محمودش میرساند، خب دیگه رو به همین جور در حد خودشون. هر کسی در حد خودش بخواد به درجه عالی‌تر برسه طبق این آیه، باید نماز شب برخیزه. درک معارف میخواهید روشنتر بشوید در معارف دین، با نماز شب. میخواد تخلق به اخلاق فاضله پیدا کنید که به سرحد تحقق عینی برسه، نه مفهوم و تصورات، مفاهیم نه، بخواهید اون زهد و صبر و شکر و رضا به معنی واقعیش تحقق عینی پیدا کند، نماز شب. میخواهید رغبتی اشتیاقی در عبادت پیدا کنید، با رغبت نماز بخونید، با رغبت قرآن بخونید، در مقام ابلاغ به مردم، دعوت مردم، تبلیغ، بخواد تعمد کنید مردم را، ارشاد کنید و نیروی تحمل مصائب در شما پیدا بشه، باز هم نماز شب. تا معالن برسید به قیامت، به سهم خودتون بخواهید اونجا هم حظی از مقام محمود در حد خودتون پیدا کنید، چه بسا شفاعت بخواد بکنید، باز هم نماز شب. این نماز شب این آثار را دارد، هم انسان در معارف روشن‌تر می‌کند، هم در تخلق به اخلاق فاضله راه باز می کند، هم اشتیاق رغبت به عبادت در آدم ایجاد می کند، هم نیروی ارشاد و دعوت مردم به حق درش پیدا می شود، و هم اینکه روز قیامت هم به سهم خودش می تواند در اون عالم حتی به درجه شفاعت کردن دیگران هم برسد، نه به اون اندازه که رسول دیگران رسیده، نه به حد خودش دیگه. ولذا یا ایها المزمل قل قم اللیل، حتی به رسول خطاب شده، ای جامه به خود پیچیده برخی، مشهن نخوا، یا ایها المزمل قم اللیل نصفه او این قسمن و قلیل او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا، شب برخی. خوشا به حال اون انسانهایی که این توفیق نصیبشون هست که یک قسمتی از شب را بیدار باشن. ما بالاخره احتیاج پیدا می کنیم به این شبها و ساعات، و اون وقت آرزو افسوس می‌خوریم. و انذرهم یوم الحسره اذ قضی الامر وهم فی غفله، یه روز حسرتی خواهد رسید، برگشتی به دنیا می‌کنیم، نگاهی به پشت سر، عجب من چقدر امکاناتی داشتم، چقدر شبهای زمستان بلند بود، میتوانستم یه قسمت از شب را آخر شب بیدار باشم، میتوانستم، چرا این کار نکردم؟ دیدید چه شد؟ به کجا رسیدن اونها؟ قرآن کریم از صادق علیه السلام نقل که فرمود که در قرآن هر عمل خوبی ثواب مخصوص معین شده غیر نماز شب. هر عمل خوبی ثواب معین شده غیر نماز شب. نماز شب چون خیلی بالا بوده فضیلتش، خدا معین هم نکرده. همین وقت فرموده که تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا، آخرش فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، کسی نمیداند که چه موجبات چشم روشنی براش فراهم شده، لا تعلم، اصلا کسی نمیداند. معلوم میشه نماز شب اونقدر بزرگه، به قدری درجاتی دارد، به قدری برکات دارد، خدا فرمود کسی نمیداند، اصلا در دنیا قابل گفتن نیست. اینجور نشون میده دیگه، نمیشود بیان کرد. لا تعلم نفس ما اخفی لهم، چیزهای مخفی پنهان است برای نماز شب خونها، خوشا به حال اونها. این فرمودن که یه قدی در خوراکتون مراقب باشید، لیس شیئون اذر لقلب المؤمن من کثرت الاکل، هیچ چیز زیان بخشتر نیست برای قلب انسان مؤمن از زیاد خوردن. حالا حرام خوردن که بدبختیه، حرام خوری که واژگون میکند آدمی را، واقعا وارونه میکند، خیلی بدبختیه، وحشت آوره که انسان وقتی روایاتی رو ما درباره حرام خاری میخوانیم خیلی آدم ترس برمیداردش، وحشت میکند، پشت به خدا میشه، این حرام خار واقعا پشت به خدا میکند. این که بدبختیه. پس هر مباح را کم بخورید، حلال ها را کم بخورید، هم غذای حلال اگه داشته باشیم، اگر حلال بیین هم گیرمون آمد کم بخوریم فرموده. زیاد خوردن قلب را مریض میکند. لسه شیء اون اثر رو من لقلب المؤمن من کسرت العجل یورس و قصبت القلب، قصابت قلب می آورد، دل سنگین میشه. الجوع ادام المؤمن و تعامل للقلب و صحت للبدن، یعنی سرش کم پایین باشه. این خورش مؤمنی گرسنگیشه. ما چون گرسنه نیستیم هی خورش فراهم میکنیم، واقعا چون گرسنه نیستیم دیگه، همیشه سیریم، بعدم دعوت میکنن آقایان در این مثلا تالارها و اون همه اسراف و تبذیرها میشه، و چون گرسنه نیستن هی از این میارن از اون میارن، چون این خوردن دیگه نشون نمیخواد دیگه، این میخواد تنوع داشته باشه، یه انگوش به اون میذارن یه انگوش همه رو نیم خورده میکنن تو فوسف دم میریزن. این چقدر بدبختیه، چون گرسنه نیستیم. آدم گرسنه همون گرسنگی خورششه، نان خالی هم گرسنه که بخوره خیلی با لذت میخوره، چون خورش برای لذت دادن دیگه، چون از این لذت نمیبریم خورش بیاریم اشتهای کاذب هم ایجاد میکنیم، از این نوشابه های گازدار هم میخوریم میتن تا بله آروغ هم میزنیم و بعدم اضافه دنبالش میاریم، چون گرم میخوام که اشتهای کاذب ایجاد کنیم، صادقا اشتها نداریم، میخوام کاذب اشتها ایجاد کنیم دیگه. الجوع ادام المؤمن، گرسنگی خورش مؤمنه، وقتی گرسنگی مان با لذت میخورد غذا را، و تعامل للقلب، قلب آدم را چاق میکند، گرسنه موندن قلب را چاق میکند، سیر خوردن بدن را چاق میکند. خب چاق شد چی میشه؟ خب چاق بشه بله، خب فربه برای مورها، برای مارها که در عالم غرق میخورن دیگه، این بدن چاق غذای مور و مارها، برای اون چاق میشه. این چی بدن؟ آدم کاری بر روح چاق بشود نه بدن چاق بشه. تعامل للقلب صحت للبدن لا تمیت القلوب لکثرت الطعام، قلب ها را نمیرانید مرده اش نکنید با زیاد خوردن. لا تمیت القلوب لکثرت الطعام و شراب فان القلوب تموت و کما تموت الزر اذا کثر علیه الماء، کشتزار آب زیاد که بدهن میمیره، این دل هم زیاد غذا بخورد میمیره. کاری کنید قلب ها زنده بمانند، که آدم بتواند یه چند لحظه یه شب آخر شب بیدار باشه، که فهمودن این دخالت دارد در توفیق بیداری ساعت آخر شب. و هر حال حالا این چند جمله عرض شد که به موالاتکم تقبل و طاعت المفترزه، عبادات ما به برکت موالات شما ای ائمه اطهار علیهم السلام حاصل می شود، صلی الله علیه رسول الله و اهل بیته الطاهری. خب این شبها که گذشت، شبهای شهادت صدیقی کبرا سلام الله علیها، مثل که عرض ادب می شود به آستان اقدس ابوالفضل علیه السلام، که فرزند زهرا علیه السلام حساب می شود، که عرض شد جای مدال افتخار از جانب خانم داده شده به ابوالفضل علیه السلام، که فرزندش حساب شده دیگه، چون عزای مادر که تشکیل می شود میان از پسرش دیگه، او می گویند برای پسر از او رو صاحب عزا می دانم. و حالا ما اگر ابوالفضل صاحب عزا بدانیم در ایام فاطمیه درسته، احب الناس ان یبکی علیه فتن ابکی الحسین به کربلا، نموده ولی اون بزرگ مردی شایسته برای گریه کنن، اون بزرگ مردی که حسین را به گریه آورد روز عاشورا، فتن ابکل حسین به کربلایی. شما وقتی که رفت کنار آب روان، فانیه در حسین علیه السلام بود، چون فانیه در حسین علیه السلام بود جا دارد که فاطمه زهرا او را فرزند خودش بدارد، برید چنان فانی بود وقتی کنار آب فرات آمد و لبها تشنه است، جگر سوخته از سوز آتش، بدن هم غرق در زخم و جراحت، دست رفت زیر آب آمد تا مقابل لبها، فذکر آتش الحسین علیه السلام، به یاد تشنگی امام حسین افتاد. معنی ابوالفضل همین، صاحب فضل، صاحب کرامت، صاحب مواسات، صاحب ادب، اینقدر ادب دارد با آنکه آبم نمیخورد نفعی به حال امام حسین نداشت، ولی فقط برای ادبه که چرا او آب نخورد من آب بخورم. یا نفس هونی و الحسین معتشو و بلوغ و الحرم المتحر عجم او، آب روی آب ریخ کنار آب روان تشنه جان داد، ولی برادرش بالای سرش آمد الان انکسر زهری و قلتیلتی و انقطع رجایی.